أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير الموفق المنوين. به کتاب ما صفحه 61. و قال بعضهم الروح لم يخرج من كن لأنه لو خرج من كن كان عليه الذل. قيل فمن أي شيء خرج؟ قال من بين جماله و جلاله. خوندیم بعد الان داریم ما در حقیقت مشاعر رو بخواهیم به جایی برسیم چون جلسه پایانی ماست. مرحوم صدر المتعلمین رضی الله تعالی علیه در مشعر دوم از منهج سوم در ارتباط با فعل پروردگار و کار پروردگار سخن میگفته. فرمودن فعل الهی به دو بخش تقسیم میشه، خلق و امر. عالم امر عالم مجردات، عالم خلق عالم مادیات، عالم امر فرازمان است، فرامکان است، اما عالم خلق عالم زمان و مکان است. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل کریمه علا له الخلق و الامر بحث خیلی زیبایی دارن. ایشون ذیل این کریمه می‌فرمایند معنای له الخلق و الامر یعنی خدای متعال هم می‌آفریند هم فرمان می‌دهد. پس معنای خلق و امر در این آیه عالم مادیات و عالم مجردات نیست. علاله الخلق و الامر برای خداست آفرینش و فرماندهی. اما بعد با یک تحلیلی به این نتیجه میرسن که میتوانی خلق را بر عالم دنیا تطبیق کنیم و میتوانیم امر را بر عالم مجردات. چون اگر خواستی شاید به این بخش المیزان مراجعه کنید چون بحث نسبتاً طولانی است. مرحوم صدر المتعلمین الان دارن در حقیقت شواهد نقلی رو ذکر میکنند برای همین دو بخش فعل پروردگار، یعنی برای عالم امر و برای عالم خلق. و قال بعضهم، بعضی از حکما، عرفا، علما چنین گفتن. گفتن چی؟ گفتن روح از کن خارج نشد. مستظری در قرآن کریم این تعبیر دو جا آمده، یه جا تحت تعبیر انما امرنا یا امره، یه جا تحت تعبیر قولنا انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. تعبیر کن فیکون دو جای قرآن کریم آمد. معنی آیه چیه؟ خدا می‌فرماید ما اگر بخوایم چیزی رو بیافرینیم، اگر بخوایم چیزی رو بیافرینیم، میگیم کن، باش، فیکون، او هم خواهد بود. انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن، باش، فیکون، او هم خواهد بود. امیر المومنین در نهج البلاغه فرمودن انما قوله فعله، قول پروردگار همون فعل پروردگار. اینجور نیست خدای متعال مثلا میخواد خورشید بیافرینه، صدایی از خود ایجاد کنه بگه کن، بعد هم خورشید موجود بشه. نه، بحث صوت بحث صدا نیست، انما قوله فعله. گفتار پروردگار فعل اوست. آیه در قرآن کریم مطلق است، انما قولنا لشیء، گفتار ما برای هر چیزی. هر چیز بخوام بیافرینی میگیم کن فیکون، او هم خواهد بود، باش پس خواهد بود. اما طبق نقل صدرا در اینجا یکی از علما خواسته نکته ای رو بیان کنه. نکته چی؟ بنویسن. این آقا گفته در خصوص روح که امری مجرد است باید گفت چی؟ باید بگیم، باید بگیم روح زیر مجموعه کن است، نه زیر مجموعه فلکون. آیه چی بود؟ آیه این بود انما قولنا لشیء ان نقول له کن فیکون. این آقا حرفش این میگه کن روح را در مجموعه خود دارد، کن به فیکون نرسید. خب این جمله مبهمی نیست، این مطلب نامفهومی نیست. لذا صدرا میخواد این مطلب نامفهوم رو توضیح بده. میگه چی؟ میگه باید اینطور بگی. بگیم چی؟ بگیم روح خود امر الهی است، روحی که مورد بحث ما بود و از عالم مجردات به حساب میاد، اصلا خودش امر پروردگار، همان امری که موجودات با او فیکون میشن، همون امری که موجودات با او تکون پیدا می کنند. خب اگر روح شد امر الهی، امر خدا با امر خدا ایجاد نمیشه، وگر نمیشه تسلسل. اگر روح همان امر الهی است، معنا نداره امر الهی با امر الهی بخواد تکون پیدا کنه، این یا دوره یا تسلسل. پس چی؟ اینطور بگیم، بگیم همه موجودات با روح موجود میشن با امر الهی، خود روح و خود امر الهی از ذات خدا نشأت میگیره. به تعبیری دیگر ذات الهی لوازمی داره که این لوازم مجعول ذات نیستند، مخلوق ذات نیستند، لوازم ذات. صدرا معتقد است روح، بلکه مجموعه عالم عقل، اینها از لوازم ذات الهی هستند. اینها خود مصداق مشیتند، مصداق امرند. همه موجودات به آنها موجوده. یعنی خود اونها از لوازم ذات هست. چون از لوازم ذات هست دیگه نیازی به امر نداره. دقت کنید این بخش از نسبتاً بخشی مشکل مشاعر مرحوم صدرالمتعلقین. و قال بعضهم، و گفته بعضی از علما، الروح لم یخرج من کن، روح از کن خارج نشده، به فیکون نرسیده. روح خود کن است، خود امر است، خود فرمان است. چرا؟ لأنه لو خرج من کن، چون اگر روح از کن خارج شده باشد، حالا روح رو معمولا عرب ها مؤنث میگیرند، یعنی باید میفرمود لأنها لو خرجت. تا اینجا چون اسم یک موجود خارجی است دیگه مرحوم صدرالمتعلقین مذکر گرفت. لأنه لو خرج من کن، به خاطر اینکه روح اگر از کن خارج بشه، کان علیه ذل، بوده بر او مذلت، ذلت افتقار به ما سوی الله. امر الهی اگر بخواد به فیکون برسه، در رتبه عالم خلق و مادیات باشه، خب موجودات مادی فقط به خدا وابسته نیستن، به علل و شرایط و معدات و رفع موانع و زمان و مکان، و پس نیاز به ماسوی الله پیدا می کنن. معنا نداره امر الهی بخواد به ماسوای خود خدا احتیاج داشته باشه. اگر بخواهد از کن خارج بشه، از امر الهی خارج بشه، بوده بر او ذلت نیاز به ماسوی الله. مرحوم ملا محمد جعفر لاهیجی که شارح رساله مشاعره، بهترین شرح رساله مشاعر ایشون داره، اینجا رو ایشون اینجوری معنی کرده که مراد از ذل یعنی افتقار به ماسوی الله، احتیاجی به ماسوی الله. خب این عالم، این عارف وقتی این جمله رو گفت، قیل بهش گفته شد فمن ای شیء خرج، پس از کجا روح خارج شده؟ اگر از فیکون نیست، اگر از کل خارج شده، یعنی بالاخره تحقق پیدا کرده یا نه؟ منشأ تحققش چیست؟ قال من بین جماله و جلاله، گفت روح خارج شده از بین جمال و جلالش. یعنی چی؟ یعنی از بین اسماء جمالیه و اسماء جلالیه. ببینید روح مصداق فعله، فعل مستند به اسماء و صفاته، اسماء و صفات متحد با ذات. فعل الهی کار پروردگار، ولو این کار امر باشه، مشیت باشه، فرمان باشه، روح باشه، مستند به اسماء و صفات. اسماء و صفات یعنی جمال و جلال. اسماء جمالیه، اسماء جلالیه. خب خیلی این حرف مبهمه. لذا صدرا توضیح میده، میفرماید اقول معنا کلامهی، معنای سخن این بزرگ این است که اندر روحه و امره تعالی، روح همان فرمان خداست، و قوله کن هو نفس و امره تعالی، گفتار پروردگار کن، که گفتم تو نهج البلاغه علی بن ابی طالب فرمود قوله فعله، مثلا قول پروردگار فعل پروردگار، و قوله کن گفتار پروردگار کن همان امر پروردگار، الذی به هیئت کون الاشیاء، امری که اشیاء به این امر تکون پیدا میکنه، فیکون از این کن تکون پیدا میکنه، نتیجه ف سائر الموجودات خلقت و کانت من امره، همه موجودات آفریده شده در حالی که بوده از امر پروردگار، از امر الهی که همون مشیت، همون روح، از او نشأت گرفته. اما و امره لا یکون من امره، دیگه امر پروردگار که منشأش امر پروردگار نیست، و الا لازم الدوره به تسلسل، اگه امر الهی بخواد مستلزم امر دیگری باشه، قهرن اون امر دیگر مستلزم امر دیگری باشه، قهرن اون امر دیگر مستلزم امر دیگری باشه، خب تسلسل لازم میاد. بل عالم و امرهی سبحانه ینشأ من ذاته، بلکه عالم امر پروردگار سبحانه و تعالی نشأت میگیرد از ذات الهی، نشوع از ضوء من الشمس و ندابت من البحر، بمانند نشأت گرفتن شعاع خورشید از خورشید و شبنم دریا از دریا. شما صبح که میرید کنار دریا ببینید همه چی خیس، این خیسی مال دریاست. شما الان نگاه میکنید به خورشید ببینید عجب شعاعی، این شعاع چسبیده به خورشیده. پس اگر بخوایم تلخیص کنید این قسمت کلام سهرا، این رو تلخیص میکنید، میگیم خدا اینها ذاتی دارن، اسما و صفاتی دارن و کار به قدرشه. این کار دو بخشه، امر خلق، امر اسم دیگرش چیه؟ مشیت. اسم دیگرش چیه؟ روح. اسم دیگرش چیه؟ عالم عقل. اسم دیگرش چیه؟ مجردات تامه. اینا اسماش. خلق هم همون مادیات. خب حرف صدرا چیه؟ سخن صدر المسلمین که از تو اسفار هم داره، تو جاهای دیگه هم داره، اینه صدر المسلمین. اما این بخش، این بخش مخلوق نیست، بلکه از لوازم ذات خداست. یک کلمه امر، مشیت، روح، عالم عقل، مجردات تامه، اینها به یک معنا مخلوق نیست. لذا روایت داریم، اینو هم روایان داریم کشوریم، این الله خلق الاشیاء بین مشیت، خدا اشیاء را با اراده، با کن، با مشیت آفرید، و مشیت هم به نفس ها، اما مشیت خودش با خودش ایجاد شده. اینجوره نیست مشیت الهی بازی مشیت دیگری بخواد، او هم یک مشیت دیگری بخواد، نه مراد این نیست. خب عبارت ما در این بخش تمام. و قال ابن بابه، برگشتیم به روایت خانی. و قال ابن باب وی عبارت رو ببینید تا برسیم به توضیحش. چی؟ مگه نخوندیم اونو؟ به نظرم خوندیم. خب اون دو که جمله واضح بوده به نظرم. و قال سعد ابن جبیر، سعد ابن جبیر فرموده لم یخلق الله خلقا اعظم من الروح. سعد ابن جبیر میگه خدا مخلوقی آفریده بزرگتر از روح ندارد. ولو شاء ان یبلع السماوات السبع ولعرضین فی لقمت لفعل. روح اگر بخواد ببلعد آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه را در یک لقمه این انجام میده. ببینید رشته شما فلسفه است. این نکته رو من قبلا هم شاید خدمتتون عرض کردم ولی الان دیگه به صورت واضح عرض کنم خدمتتون. گاهی وقتا واژه ها کوتاهه. چی کارش کنیم؟ واژه کوتاهی داره. مثال بزنم. ما تو فلسفه شنیدیم تو حکمت مشا تو صدر المتعلهین که یه چیزی داریم به نام عقل اول. مثلا تا من به دانشون میگم عقل اول یه چیز گردی یه گوشه ی عالم به نظرش میرسه، یه موجود. مثلا حالا عقل اول در حکمت یعنی چی؟ یعنی یه موجودی که همه ی آسمان های هفتگانه و زمین رو بندازیم توش گم میشه، اینقدر بزرگه. اسمش عقل اوله، صادر نخستینه. تعلیل سعد ابن جبیر این میگه خدا خلقی بزرگتر از روح نیافریده. اما واژه کوتاه روح سه تا حرفه. میگه اشتباه نکنه، یه واژه است که بخواد ببلعه آسمان و زمین رو توی لقمه میبره، بخواد بگه اینقدر بزرگه. به این بزرگی در حکمت متعالیه چی میگفتیم؟ کلی سعی. یادتونه یه کلی مفهومی داشتیم، یه کلی سعی. کلی سعی یعنی گستردگی وجودی. خب بریم سراغ عبارت ابن باب وی. و قال ابن باب وی ایضاً فی کتاب الاعتقادات، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش فرموده اعتقادنا فی الانبیاء و الرسل و الائمه علیهم السلام، اعتقاد ما در مورد انبیا پیغمبران ائمه علیهم السلام این است که ان فیهم خمسه ارواح، در انبیا و اوصیا پنج روح است. نکته قابل توجهیه. میخوایم ببینیم حیوانات چند روح دارن، انسان های مؤمن چند روح دارن، پیامبران چند روح دارن، بنده که اینجا نشستم چند تا روح دارن، کافران و حیوانات چند تا روح دارن، پیامبران و انبیا چند تا روح دارن. میگه کافر و حیوان سه تا روح درش هست، مؤمن چهار تا روح درش هست، پیغمبر و امام پنج تا روح درش هست. مرحوم صدرا میگه اینا رو از روایات گرفته. ما باید بیایم روایات رو توضیح بدیم و میخوان ایشون توضیح بدن. عبارت رو اول بخونیم. پنج تا روحی که در پیامبرانه چیست؟ روح القدس یک، و روح الایمان دو، و روح قوه سه، و روح شهوت چهار، و روح مدرج. که حالا مدرج رو توضیح میده. پس پیغمبر، رسول، امام پنج تا روح، و فل مؤمنین اربعت و ارواح، در مؤمنین چهار روحه. یعنی مؤمن دارای روح القدس نیست. چهار تایی دیگه، روح ایمان، روح قوه، روح شهوت، روح مدرج. و فل کافرین اول بهائم، و در کافرین و حیوانات ثلاثه و ارواح، سه روحه. ببینید مرحوم ابن باب وی داره چیکار میکنه؟ کمونیستا رو، دهریون رو نشون کنار الاغ‌ها، نشون کنار گاو و گوسفندا. کافر رفت در رتبه حیوان، باز رحم کرده. قرآن که بدتر فرمود اولئک الانعام بل هم اضل، میگه از حیوانم پستره. در کافرین و حیوانات سه روحه، یعنی روح القدس نیست، روح الایمان هم نیست، روح قوه، روح شهوت، روح مدرجه. و فل کافرین و البهائم ثلاثه و ارواح، سه روحه. این سه روح چیست؟ عبارت است از روح قوه، روح شهوت، روح مدرج. و اما قوله تعالی، این عبارت رو ذکر کرده بیشتر به خاطر این قسمت آخرش، ما بحثمون در مورد روح القدس بود، روح. و اما قوله تعالی، و اما گفتار خدای متعال، و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، این روحی که در این آیه مردم از پیغمبر سوال کردن آقا روح چیه، فرمود بگو روح از امر پروردگار منه، امر یعنی عالم مجردات، روح از امر پروردگار من و از عالم مجرداته. فإنه خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، این روح یک مخلوقی است بزرگتر از جبرئیل، از میکائیل، از اسرافیل، که اینها بزرگترین فرشتگان ما هستند. و کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مع الملائکه و هو من الملکوت، جناب روح که از فرشتگان برتره، این با پیغمبر بوده، با فرشتگان هم هست، مربوط به عالم ملکوت هم هست، یعنی مجرده، اصلا مربوط به عالم ماده نیست. خب ببینید سوره نازلنا رو همون بلدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر فرستادیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، نمیدونیم شب قدر چه شبیه است. لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره. ادامش چیه؟ تنزل الملائکه و روح، در اون شب ملائکه نازل میشن با روح، به همراه روح، روح هست که داره ملائکه رو مدیریت میکنه، روحی که داره جبرائیل و میکائیل و اسرافیل رو مدیریت میکنه، این با انبیا و در دل انبیا حضور دارد به نام روح القدس، که الان در روایت داشتیم مخصوص انبیا، اوصیا و فرشتگان. خب مرحوم صدر المتعلهین میخواد این روایت رو توضیح بده، فرماید بقد اخذ هذا الكلام من احادیث ائمتنا المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین، ابن بابوی چون محدثه، چون اهل حدیثه، این سخن رو گرفته از احادیث ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین. مرحوم صدر حدیث رو ذکر نکرد، مرحوم لاهیجی در شرح حدیث رو ذکر کرده، من حدیث رو بخونم بعد بریم سراغ عبارت صدر حدیث. ماله کتاب کافیست، میدونید کتاب کافی صحیح ترین کتاب روایی ماست، یعنی چطور در نظر اهل سنت بخاری صحیح ترین کتابه، در نظر ما هم کتاب کافی صحیح ترین کتابه. شاید براتون جای تعجب باشه، کافی از نظر اعتبار از نهج البلاغه بالاتره، نهج البلاغه مشهورتره ولی نهج البلاغه مسند نیست. لذا یکی از کارهایی که تو نهج البلاغه شده اینه، تعدادی از علما آمدن سندهای نهج البلاغه رو پیدا کنه، و جای تعجبم داره بعضی از این سندها پیدا نشده تا الان پیدا میشه. 90% پیدا شده، یه 10% هنوز تو نهج البلاغه داریم که هنوز سند براش پیدا نکرد. این معنیش نیست معتبر نیست، اینجور نیست که هر روایتی که سند براش پیدا نکرده معتبر نباشه، اینو نمیخوایم بگیم، ولی به هر حال کافی اینطور نیست. کافی همه روایاتش با یک سند، دو سند، گاهی تا 5-6 سند تحویل داره، تعلیق داره، بسیار. حالا روایت توی کافی است. البته مرحوم لاهیجی هم شاید دقیقا الفاظ رو نقل نکرده، چون میگه ما معنا که هم نتلخیص کرده. روایت رو سریع بخونم. ان للانبیا و هم السابقون خمسه و اربعه. در این روایت بر اساس سوره واقعه پیش رفته، سابقون اصحاب یمین، اصحاب شمال، اینجوری رفته جلو. انبیا که سابقونن 5 تا روح دارن: روح القدس، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه و روح البدن. اونجا در روح مدرج، اینجا در روح بدن که همون روح بخاری است که قدیمیان گفتن در بدن جاری است. و به روح القدس بعثوا الانبیا، با روح القدس است، با روح القدس است که انبیا مبعوث شدن. و به ها علم الاشیا، با روح القدس است که عالمن به اشیا. علم انبیا، پیانبری انبیا وابسته به روح القدس. و به روح الایمان عبد الله ولم یشرکوا به شیئا، با روح الایمان به خدا ایمان آوردن، عبادت کردن، شرک نورزیدن. و به روح القوه جاهدوا عدوهم و عالجوا معارشهم، با روح القوه است، با اون روحی که به عنوان قوت بدن مطرحه، اینا با دشمن می جنگن و مسائل زندگیشون رو، بارش رو بر می دارن. و به روح الشهوه اصاب لذیذ الطعام و نکه الحلال من شباب النساء، با روح شهوت که لذت رو درک می کنن، لذت غذا، لذت مباشرت با جنس مخالف. و به روح البدن دنو و درجو، با روح بدن است که اینها نزدیک میشن، رشد جسمی پیدا میکنند. این 5 روح برای انبیا. ولی المؤمنین و هم اصحاب الیمین الاربعه الاخیره، مؤمنین که اصحاب یمینن روح القدس ندارن، 4 دیگر رو دارن. ولی الکفار و هم اصحاب الشمال الثلاثه الاخیره، کفار که اصحاب شمالن این 3 روح رو داره. کمال دباب، حیوانات هم همین دوره، حیوانات 3 روح دارن: قوتی، شهوتی و روح بدن یا روح مدرج. کفار هم در همین زده. فروح القدس و هی روح العصمه لا یوجد الا فی المعصومین علیهم السلام من الانبیاء و الائمه. روح القدس که همون روح عصمت است، فقط در معصومین انبیا ائمه. و به ها یمتنعون من المعاصی کلها مع القدرت علیها. چرا پیغمبر امام گناه نمی کنن؟ چون روح القدس دارن، قدرت داره گناه کنه. امام قدرت داره زنا کنه، قدرت داره دروغ بگه، قدرت داره غیبت کنه، قدرت داره مال مردم بخوره. نمیخوره، چون روح القدس در او وجود داره. و هو واجب الحصول فی کل وقتن، این روح القدس در هر زمان باید در یه نفر لااقل باشه، که بهش میگیم قطب. کما قیل ان الارض لا یخلو من القطب، چه اینکه گفتند روح القدس باید در قطب باشه. فالقطب هو المهدی، در زمان ما قطب، امام زمان علیه السلام. خب بس این مقدار که شرح مرحوم لاهیجی خوندیم، بیاییم سراغ شرح مرحوم صدر المتعلی. یه نکته من نمیدونم قبلا گفتم خدمت عزیزان یا نه، متاسفانه هزار سال علمای شیعه غفلتی داشتن که این غفلت توسط صدر المتنبهین فی الجمله جبران شد. غفلت چی بود؟ غفلت این بود که در طول هزار سال علمای شیعه روایات اعتقادی رو نادیده گرفت، کنار گذاشت. یعنی شما تا قبل از صدر المتنبهین برید بگردید ببینید در ارتباط با روایات اعتقادی ما به اندازه یک جلد کتاب نداریم، خیلیه. هزار سال از صدر اسلام گذشته، 750 سال از دوره غیبت گذشته، نقل روایت داریم، شرح روایت نداریم. برخلاف فقه، در فقه هم نقل روایت داریم هم شرح روایت داریم، اما در اعتقادات نقل شده الحمدلله، البته با سانسور، نقلش هم با سانسور. یعنی مثلا مرحوم صدوق در بحث رؤیت میگه روایات راجب رؤیت خدا زیاد بود، من گفتم شاید بعضی نفهمن حذف کردم، که کار درستی هم به نظر ما نیست. محدث باید حدیثشو بگه، نمیفهمند و اگه میخواست گفته نشه که اهل بیت نمیفرمودن، محدث باید حدیثشو بگه و حدیثو حذف نکنه، سانسور نکنه. خلاص صدرا اولین کسی است که به شرح روایات اعتقادی پرداخت. الان همینجا ببینید، مرحوم ابن بابوه نقل کرد گذاشت رفت، صدرا آمده میخواد توضیح بده. خب عبارت رو ببینید، فرمود وقد اخذ هذا الكلام من احادیث ائمتنا المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اخذ کرده این سخن را از روایات امامان معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. پس ما توضیحش بدیم، والمراد من روح القدس، روح قدس یعنی چه روحی؟ عجیبه، صدرا میفرماید روح القدس یعنی عقل فعال. عقل فعال را مشائین عقل دهم میدانست. حکمت مشا که خوندید، حکمت مشا چی میگفت؟ میگفت زیر مجموعه خدا عقل اوله، بعد میشه عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم، عقل پنجم، عقل ششم، عقل هفتم، عقل هشتم، عقل نهم، عقل دهم. 10 تا عقول میشد 10 تا، اما افلاک میشد 9 تا. چه فلک نهم فلک اطلس بود، هناک لا خلق ولا ملع، این بود دیگه. همیشه فلک ها یه دونه از عقل ها کمتر بود. وقت عقل دهم که عقل فعال بود، صدرا میگفت مدیر و مدبر عالم ماده است، چون با عالم مثال که معتقد نبودن مشایی، چون با عالم مثال معتقد نبودن، میگفتن عقل دهم مدیر و مدبر عالم ماده است، داره آسمان ها و زمین ها نمیدونم ایدار داره اداره می. عبارت ابن سینا در مورد عقل فعال چی بود؟ لهو کت خداییت العالم، گفت عقل فعال کت خدای عالمه، حیولای اولا کت بانوی عالمه، عقل فعال کت خدای. چه اینجا مرکز علم همونجاست، یعنی تمام قضایای صادقه جاش عقل فعاله، میلیاردها گزاره صادق، 2-2 تا 4 تا 3-3 تا 9 تا 4-4 تا 16 تا اجتماع نفیزین محالون، الله تعالی واحدون، الله تعالی حکیم، هر چی قضیه صادقه داری جایگاه شغل فعاله. پس عقل فعال مرکز دانش و مرکز کنش، هم دانش اونجاست هم کنش اونجاست. صدرا میگه روح القدس یعنی عقل فعال، یه موجود مجرد عاشق پروردگار، تمام توجهش به خداست، هیچ توجهی به خودش نداره، عقل فعال فانی فی الله، هیچ توجه به خودش نداره. اگه داره به اذن الهی کار میکنه، خداست داره کار میکنه. از موجودات عدیه است، عند الله، مع الله. این عقل فعال همان روح القدس است. صدرا میگه عقل فعال همان روح القدسه. در این روایت اگر گفت روح القدس، اون عقل فعاله، همینی که با فرشتگانه، همینی که با انبیاست. خب میگیم روح الایمان چیه؟ میگه روح ایمان عقل مستفاده. یه مقداری اینجا صدرا داره خلاف اصطلاح حرف میزنه، یه مقداری صدرا اینجا داره، نمیدونی من چرا داره خلاف اصطلاح حرف میزنه. ببینید حکما اومدن مراتب عقل را اینجوری بیان میکردن، میگفتن ما یک عقل حیولانی داریم، یک عقل بالفعل داریم، یک عقل مستفاد داریم. حالا عقل مستفاد رو من بعدش هم نمی‌نویسم. یک عقل بالملکه داریم، یک عقل مستفاد. عقل حیوانی است، یک عقل بالقوه است. بچه که به دنیا میاد این تو مرحله اول قوه است. عقل به قوه یعنی چی؟ یعنی استعداد دانستن. فقط بچه که به دنیا میاد هیچ چی نمیده. آیش چی بود؟ والله بگو اخرجکو من بطون امهاتکو لا تعلمون شیئا. خدا شما را از شکم مادر در آورد، هیچی نمیفهمید، هیچی نمیفهمید. عقل قوه است، عقل حیولانی است. اولیات و بدیهیات که یواش یواش یاد میگیره این جمع رفه روش این کنه میشه عقل ملکی. اما بشر عادی به عقل مستفاد نمیرسه. عقل مستفاد مال انبیاس، مال اولیاس، یعنی مال انبیا و اولیاس. ببینید عقل مستفاد در چه صورتی است؟ اتحاد با عقل فعال. حالا اتحاد نگیم، ارتباط با عقل فعال. چی عقل مستفاد دارد؟ اونی که ارتباط با عقل فعال داره، اتحاد با عقل فعال داره، یعنی انبیا، یعنی اوصیا. باقی مردم، ابن سینا هم بشه عقل بالملکه داره، ملا صدرا هم بشه عقل بالملکه داره. خب اینجا امارت صدرا یه ذره نامفهومه، مبهمه.
من رو که حق است به شما میدم. صدرا میگه کسی اگر از این عقل حیولانی رسید به این عقل بفه یا حد اکثر رسید به این عقل ملکه، این روح ایمان دارد که روح ایمان در اون بدین هر که درستی هم هست مشکلی هم، ولی این کلمه مصطفی اینجا به کار برده که باید بگیم این کلمه رو به معنای لغویش به کار برده نه به معنای اصطلاحیش، باید اینطور گفته بشه. عبارت رو حالا دقت بفرمایید. و المراد به روح القدس، مراد به روح القدس الروح الاول الذي هو مع الله من غیر مراجعه الى ذاته، اون روح نخستی است که با خداست و هیچ مراجعی به ذات خودش نداره. گفتم معنیش اینه که فانی است، معنیش این است که در حال فنا به سر میبره، یعنی مجرده دیگه، مجرده تام از سوق ذات الهی است. و هو المسمى عند الحكماء بالعقل فعال، این همان است که حکما بهش میگن عقل فعال. پس روح القدس شد عقل فعال. گفتم عقل فعال اما عقل دهمه، چت خدای عالمه، مرکز علوم و دانش‌های صادقه و حق است. خب و من روح الایمان، مراد در این روایات از روح ایمان چیه؟ العقل المستفاد الذي صار عقلا بالفعل بعد ما كان عقلا بالقوه. این عبارت رو من نمیفهمم، یعنی عبارت ابهام داره. میگه اون عقل مستفادی است که عقل بالفعل شده بعد از اینکه عقل بالقوه بوده. چی شد؟ تخته رو ببینید، شما چهارمی رو داری میگی یا دومی رو؟ یه عقل حیولانی و بالقوه شده عقل بالفعل، این شد روح الایمان. عقل بالفعل شد روح الایمان، یا حد اکثر عقل بالملکه شد روح الایمان، یا عقل مستفاد. میگه عقل مستفادی که عقل بالفعل شده بعد از اینکه عقل بالقوه بوده. من اینجوری میفهمم از این عبارت، مراد عقل بالفعله یا حد اکثر عقل بالملکه، چون عقل مستفاد مال انبیاست، مال اوصیاست، مال کسانیست که متحد با عقل فعال. باقیش دیگه واضحه. و من روح القوه، مراد از روح القوه النفس الانسانیه، النفس الناطقه الانسانیه، نفس ناطقه انسانیست و هیه عقل حیولانی بالقوه. میدونید نفس ناطقه ما عقل حیولانی است، عقل بالقوه است. ما وقتی به دنیا میاییم نفس ناطقه داریم، آدمی، ولی هیچی تو ذهن ما نیست، هیچ. واژه ها رو بعد از بابا ننه یاد بگیریم، بابا ماما یه عباشته باش بخواهم کلمه یاد بگیریم، چه برسه به اینکه بخواهم معادله چهار مچولی عرب کنیم. آروم آروم بیاین مکتب، بیاین مدرسه، پدر، مادر، جامعه، رسانه، علم حصولی پیدا کنیم. وگرنه اول یه صفحه سفیدیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. هیچ. البته دین ما میگه ما مفهوم حصولی نداریم، اما معلومات حضوری زیاد داریم. و نفس و ما سباها، و چی بود؟ فعلهمها فجورها و تقواها. ما علم حضوری زیاد داریم الحمدلله. اول بچه گیمون روز اولی که از شکم مادر من به دنیا آمدم، من کولواری از علم حضوری هم، خدامو میشناسم، پروردگارمو میشناسم، منعممو میشناسم، اما علم حضوری ندارم. ذهن خالیست اما نفس علم حضوری دارم. خب مراد از روح القوه نفس ناطقه است که همون عقل حیولانی است. و من روح شهوه، مراد از روح شهوت در این روایت نفس حیوانی است که شأن نفس حیوانی شهوت و غضب. حیوان عقل که نداره الحمدلله، چی داره؟ شهوتی داره و غضبی داره. کارایی رو که حیوانات میکنن، اینو تو پرانتز عرض میکنم، کارایی رو که حیوانات میکنن که عاقلانه به نظر میرسه همش مال غریزه است، نه مال عقل. مثلا زنبورها زندگی اجتماعی دارن، خیلی دقیق. مورچه ها زندگی اجتماعی دارن، خیلی دقیق. دکتر الکسیس کارل دو تا کتاب داره، یکی راجب زنبورها، یکی راجب مورچه ها. بخوانید، دیدنیه، خیلی دقیق. اما اینا هیچ کدوم بقلاش عقل نیست، اینا بقلاش غریزه است. حیوان شامل شهوت و غضب تولید مثل. خب، و من روح المدرج، مراد از روح مدرج که در روایت روح البدن گفته شده بود چیست؟ الروح الطبیعی الذی هو مبدا التنمیه و تغذیه، همون روح طبیعی که مبدا تنمیه و تغذیه است. ما بهش میگیم نفس نباتی. بالاش بنویسید مراد از روح مدرج نفس نباتی است. حیوان چیکار میکنه؟ ببخشید، انسان چی؟ گیاه چیکار میکنه؟ گیاه مشخصه، گیاه رشد میکنه، تغذیه میکنه، انرژی میگیره از خورشید، از خاک، از آب، از کود. این هسته ای رو که کاشتی میشه درخت خرما. امیرالمومنین یک کیسه ای رو پشتشون حمل میکردن، یکی گفت یا علی چیه؟ فرمود یک بوستان خرماست. بردن کاشتن، اینا بزرگ شد. بعد مدتی فرمودن دیدی یه بوستان خرما بود. کار گیاه تغذیه و تنمیه است، کار حیوان علاوه بر تغذیه و تنمیه شهوت و غضب، کار انسان علاوه بر تغذیه تنمیه شهوت غضب عقل و خرد و خردورزی، کار مؤمن علاوه بر اینها، این در حقیقت عقل بالفعلش، کار انبیا علاوه بر اینها و اتحادشون با منبع علم و قدرت، یعنی عقل فعاله که بهش میگن عقل مصطفی. پیغمبران اتحادی دارن با عقل فعال، که عقل فعال هم مرکز دانشه هم مرکز کنشه. میفرماید و هذه الارواح الخمسه متعاقبه الحصول فل انسان على التدريج. باریکالله صدرا، چقدر قشنگ توضیح میده. این ارواح پنجگانه پی در پی حاصل میشوند در انسان به صورت تدریج. چطور؟ برای شما توضیح میدیم. فل انسان مادام فر رحم لیس له الا نفس النباتیه، انسان مادامی که در رحم فقط نفس نباتی داره، از این لولهی که از این رگی که از ناف مادر به ناف او وصله داره میخورد، رشد میکنه. یه اسپرمی که به چشم دیده نمیشد مگر با چشم مسلح دیده بشه، حالا بعد از 9 ماه و اندی ماشاءالله 3 کیلو و 250 چشم و گوش و نمیدونم مغز و استخوان و خون و کبد و اینا، همون اسپرم است، تغذیه کرده، تنمیه کرده، رشد کرده، که به این میگیم نفس نباتی. این در حد گیاه، گیاه همین چنینه، یعنی رشد میکنه با غذا خوردن. ثم ينشأ له بعد الولاده النفس الحيوانيه اعلى القوه الخياليه. بعد از ولادت برای این انسان نفس حیوانی پیدا میشه که مراد همون قوه خیالی است. نفس حیوانی در اینجا مراد قوه خیالی است. ثم يحدث له في اوان البلوغ الحيواني والاشتداد السوري النفس الناطقه. این جناب بچه که به دنیا آمد که نفس حیوانی که همون قوه خیاله پیدا کرد، در اوائل بلوغ حیوانی و در اوائل اشتداد سوری، وقتی داره حالا شکل میگیره، میاد بالا کلاس هفتم، کلاس اول، تو 7 سالگی بچه رو بفرست پیش دبستانی، بفرست مکتب، این یواش یواش نفس ناطقش داره شکل میگیره. آقای صدرالمتعلهین در این کتاب اینجا نفس ناطقه رو همون عقل عملی در نظر گرفته. عقل عملی مال کیه؟ مال زمان بلوغه. تا وقتی این بچه بالغ نشده، دختر 9 سال یا 13 سال نشده، پسر 15 سال نشده این حیوانه، معامله باشه معامله با حیوانات، تکلیف نداره، نه غیبتی نه تهمتی نه نمیدونم، این تحکیل نداره، مکلف نیست. به مجرد این که به بلوغ رسید عقل عملی براش مطرحه، بایدها و نبایدها که به این میگیم نفس ناطقه. خیلی مرحوم صدرا داره خلاف اصطلاح اینجا حرف میزنه و من کمتر دیدم کسی بپردازه به این بخش مشاعر که چرا سن. مثلا عرض میکنم ما تا حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا بچه در رحم مادر 4 ماه و 10 روزش که شد میشه ثم نفخت و فیه من روحی، میشه انسان. و لذا یک شوهری، یک حالا غیر شوهری لگد زد به شکم یک خانم حامله، این خانم که 4 ماه و 10 روزش بود بچهش سخت شد، دیه کامل باید بده، دیه کامل. اگر یه خانمی نطفه در رحمش منعقد شد، کسی زد به شکمش نطفه سخت شد، دیه میدارم. علقه بود سخت شد، دیه میره بالاته. مزغه بود سخت شد، دیه میره بالاته. حالا رسید به 4 ماه و 10 روز شد فنفخت و فیه من روحی، یا شد ثم انشأناه خلقا آخر، تعلق نفس به بدن. این انسان کامله. صدرا میگه نه، تو از شکم مادر نیامده بیرون نبات، از شکم مادر آمد بیرون میشه حیوان، نفس حیوانی داره. به بلوغ که رسید تکلیف متوجه اون شد، عقل عملی باید نباید شایسته نشایسته ای در موردش مطرح شد، حالا میشه انسان. در این کتاب اینطور میگه، میفرماید و اما العقل بالفعل، عقل بالفعل کجاست؟ فلا یحدث الا فی قلیل من افراد البشر. عقل بالفعل در بخش اندکی از بشر مطرحه. میگیم چیا عقل بالفعل دارن؟ همونایی که روح ایمان دارن و هم العرفا و المؤمنون حقا بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر، عارفان، مؤمنان حقیقی به خدا، مؤمنان حقیقی به فرشتگان، به کتابهای آسمانی و به پیامبران و به معاد، یعنی کسانی که اصول دین رو از سر باور قبول کرد، نه ننه گفته، بابا گفته، حالا شاید، حالا نه، از بن دندان به معاد اعتقاد داره، به مبدا اعتقاد داره. پس صدرا به روح الایمان که رسیدیم دایره رو کوچیک کرد. خب آقا روح الایمان که همون عقل بالفعله، تو هر 1,000,000 نفر 1 نفر، تو هر 10,000,000 نفر 10 نفر، کمن همل همل عرفا و المؤمنون حقا. خب و اما روح القدس، و اما روح القدس فهو المخصوص و به اولیاء الله، این مخصوصه به اولیاء الهی است. حالا انبیا، اوصیا، تعبیر چی بود؟ تنزل الملائکه و الروح به امر ربه. روح القدس به من چی کار داره؟ مربوط به حجت ابن الحسنه، مربوط به کسانی که یک سر و سری با مبدع هستی دارن. نکته ای که مرحوم صدر المتعلقین اینجا میخواد بگه و خیلی عجیبه اینه، میگه ما گفتیم 5 تا روح داریم، این 5 تا، این 5 تا تشکیکیست. میگیم یعنی چی تشکیکی؟ میگه یعنی یک روح 5 درجه داره، ولذا آدم میتونه به همش برسه، بریده از هم نیست. چطور نور خورشید یک نور 100 درجه داره؟ یه درجهش فقط یه ذره آدمو گرم میکنه، یه درجهش آدم توش واقع میشه پودر میشه، انرژی میشه. روح هم همینجوره. روح 5 درجه داره. اولش روح تنمیت و تغذیه است، روح مدرج، روح بدن، بعد میشه روح حیوانی، بعد میشه روح انسانی، بعد میشه روح ایمانی، بعد میشه روح عرفانی. دیگه مربوطه. پس روح گیاهی، حیوانی، انسانی، ایمانی و عرفانی، این درجات یک حقیقته. خب من به کجاش میرسم؟ برو بالا ببین به کجا میرسی، ببین تا کجا میتونی پیش بری. میفرماید و هاوه الارواح الخمسه، این ارواح پنجگانه، انوار متفاوتتون فی شدت نوریته و ضعفها، انواری هستند که تفاوت میپذیرند در شدت نوریت و ضعف نوریت، کلها موجودتون به وجود واحد زی مراتبه متدرجت الحصول فی من وجدت له، همه این انوار متفاوته موجودن به یک وجود دارای مراتب. ببینید واحد دارای مراتب یعنی مشکک. زیر عبارت واحد زی مراتب می نویسیم چی؟ ای مشکک، یک کلم واحد زی مراتب یعنی مشکک. خب عبارت بعدی چیه؟ دقت کنید، متدرجت الحصول فی من وجدت له، تدریجی الحصول در مورد کسی که این انوار براش پیدا میشه. چرا تدریجی الحصول؟ قاعده فلسفی چیست؟ شما بگید من بنویسم، چون از تفرطه محال و تفره چی؟ من طبقه اول ساختمان سه طبقه هستم، میخوام برم طبقه سوم، نمیشه طبقه دوم نروم، برم طبقه سوم، معنا ندارم، طبقه سوم هستم، میخوام برم طبقه اول، نمیشه طبقه اول بروم، طبقه دوم نروم. تفره محال. اگه تفره محاله، نمیشه بگیم یه موجودی روح نباتی پیدا نکرد، روح حیوانی پیدا نکرد، هم یک دفعه شد روح القدس، متدرج الحصول. وقت فرق ماها با انبیا و اولیا چیست؟ مهمه. ما سیرمون کنده و متزلزل، سیر انبیا و اولیا کنده و عمیق پایدار، ما سیرمون سیر همچین نوعی متزلزله. فرمود چی؟ متدرجت الحصوله فی من وجدت له، تدریجی الحصوله در کسی که این انوار براش پیدا میشه. من کنار کتابم نوشتم از تفرط و محاله، چو تفرط محاله، تفره محاله، چو تفره محاله، پس یواش یواش پیدا میشه. خب میخوام روایت بکنیم، والذی یعقد ما ذکره صاحب الاعتقاد من طریق الروایه، اون چیزی که کمک میکنه، اون چرا که صدوق از نقل کرد ذکر کرد از طریق روایات اهل بیت، ما نقل عن کمیل به زیاد، چیزی که نقل شده از جناب کمیل، انه قال کمیل، ما کمیل رو با چی میشناسیم؟ ما جناب کمیل رو با چی میشناسیم؟ با دعای کمیل. قبر مطهرش کجاست؟ قبر کمیل میرونید کجاست؟ اطراف کوفه است دیگه، میرین وقتی میرن کربلا نجف زیارت قبر کمیل، خیلی هم اطراف قبر کمیل ده، مثلا وائلی خطیب مشهور عرب که فلسفی عرب ها بود، خدا رحمتش کنه، دکتر وائلی، ایشون کنار قبر کمیل دفنه، خیلی کنار قبر کمیل، کمیل شهید هم شد، یعنی او رو کشت. کمیل ابن زیاد نقل میکنه، سألت مولانا امیر المؤمنین علی علیه الف و تحییت و السلام، از امیر المؤمنین سلام علیه پرسیدم، فقلت، میدونید کمیل از اصحاب سره، یعنی کمیل به هر حال خودش در یه روایتی به نام روایت حقیقت به امیر المؤمنین گفت اول از تو صاحب سرک؟ من صاحب سر شما نیستم؟ حضرت فرموندن بله، ولی از من ترشح میکنه یه چیزی هم نصیب تو میشه، تو سلمان نیستی، که رودخانه ای از من جاری بشه تو بپذیری، یه ترشحی تو هم میگیری، در این حد صاحب سرم. ولی به هر حال آدم باطنداریست، مثل ابن عباس نیست. فقلت یا امیر المؤمنین، گفتم آقا جان اريد ان تعرفنی نفسی، میخوام من رو بشناسانید نفس خودم رو. نفس انسان چیست؟ نفس انسان چیست؟ قال علیه السلام، امام فرمود یا کمیل و این نفس تورید ان اعرفک، چه نفسی رو میخوای من بت بشناسانم؟ میگی نفس آدم رو میخوام بشناسم، چه نفسی؟ باریکالله، این یک تعلیم برای من و شما. مثلا اگه بعدا استاد شدید، معلم شدید، مدرس شدید، استاد دانشگاه شدید، در مقام تدریس شاگرد سوال میکنه، اول باید سوال آنالیز بشه. یحیی بن اکثم از امام جواد پرسید اگه کسی در حال صید، اگر کسی در حال احرام صید کنه چه حکمی داره؟ یه سوال بود، کسی در حال احرام صید کنه چه حکمی داره؟ امام فرمودن این سوال تو 1462 تا سواله، کدومشو جواب بده؟ 1462 تا سوال، چشاش چهار تا شد، شاخ داره. حضرت مرد یا زن، بالغ یا غیر بالغ، صید دریایی یا صحرایی، شب صید کرده یا روز، بار اولش بوده یا نه بار اولش نبوده، اگه بار اولش نبوده قبلی رو کفاره داده یا نداده، عمدن انجام داده یا خطر انجام بوده، عبد بوده یا آزاد بوده، بعدی ها آمدن اینا رو سرهم کردن شده 1462 تا سوال. خفه شد یهره، بعدن مأمون به حضرت که خودتون بفرمایید، حضرت شروع کردن جواب بده. کسی که تا سوال میکنن جواب میده، این یکم عقلش مشکل داره. سوال باید آنالیز بشه، باید بررسی بشه. سوال کرده از امیرالمومنین نفس رو برای من تعریف کن، بگه نفس من رو من میشناسم، نفس چی؟ میگه کدوم نفس؟ قلت یا مولا، کمیل میگه من گفتم آقا جان، و هل هی الا نفس واحده، ما جز یه نفس داریم؟ قال یا کمیل انما هی اربعه، فرمود جناب کمیل ما چهار تا نفس داریم، کدومو بهت بگم؟ چهار تا چیه؟ النامیت و نباتیه. ببینید همین حرفایی که الان صدرا زد تو روایته، بسوز پدر تفکیک تو مشهد که یه صدرایی پیدا شده که روایات اعتقادی رو شرح کرده، اینو لعنش میکنه. النامیت و نباتیه و الحسیت و حیوانیه و ناطقت و قدسیه و کلیت و الهیه. نامیه نباتی، حسیه حیوانی، ناطقه قدسیه، کلیه الهی. حالا ولکل واحدت من هذه خمس قوا و خاصیتان، هر کدام از این چهار تا پنج تا قوه داره، دو تا خاصیت، چهار تا که بود الان هم شد هفت تا، چهار هفت تا، هفت چهار تا، 28 28 تا مطلب میخواد امیرالمومنین یاد ما بده. هر کدوم از این چهار تا نفس پنج تا قوه داره، دو تا خاصیت داره، عبارت از او داریم میخونیم. فنامیت و نباتیه، نفس نباتی، لها خمس قوا، پنج تا قوه داره، جاذبتون، ماسکتون، حازمتون، دافعتون، مولدتون. بنده الان داخل بدنم نفس نباتی حاکمه، این کباب برگو که میخورم جذب میکنه، جذب که کرد تو معده نگه میداره، بعد شروع میکنه هضم کردن، بعد که خوب تبدیل به خون شد رفت به سلول ها، میفرسته تو روده دفع میکنه، بعد تولید میکنه، اسپرم ایجاد میکنه، میخوام من سلول جدید. و لها خاصیتان، دو تا ویژگی هم داره، از زیادت و نقصان، مایه نمو و رشد و مایه نقصانه. بعضی جاها رو لاغر میکنه، بعضی جاها رو، الان دیدید طرف غذاشو یک رژیم خاصی میگیره، 120 کیلو بوده میشه 80 کیلو. ما یه خانمی رو من دیدم عکسش تو اینترنت زده بود 360 کیلو کم کرده بود، یعنی قبلش یک تپه بود، بعد چنان این بدن. خب این با غذا چنین شده، یعنی آمده سیستم غذایی رو برده به سمتی که داره کاسته میشی. خب انبعاث ها من الکبد، نفس نباتی عمدتا از کبد تغذیه میشه. چقدر امیرالمومنین زیبا میگه. جهت اطلاع عرض میکنم ما پیوند کبد هنوز نداریم، موفق نیست معمولا. قلب مصنوعی درست کردن، کلیه مصنوعی درست کردن، تا الان کبد مصنوعی درست نشده. اینقدر عمل کردش پیچیده است، 20 تا کار میکنه تو بدن، کارها به کبد منظور. ولی حسیت حیوانیه، نفس حسی حیوانی 5 تا قوا داره: سمعون و بصرون و شمون و ذوقون و لمسون، شنیدن، دیدن، بویدن، چشیدن و قوه لامسه یا بسابایی به قولتن. و لها خاصیتان، 2 تا خاصیت داره: از شهوت و غضب، شهوت و غضب. اشتباه نشه، شهوت و غضب به اصطلاح اخلاقا، ما میگیم تا شهوت میگیم یاد مثلا جنسی میفته، نه، شهوت جذب ملایم، غضب دفع منافر. حیوان چیکار میکنه؟ علف رو میخوره، شیشه رو نمیخوره. جذب ملایم، دفع منافر، اون چرا که ملایم طبعشه اقبال میکنه، اون چرا که منافره ادبار میکنه. و به آسها من القلب، نشأت میگیره از قلب، از قلب آدمی که مرکز همه کنش ها و گرایش هاست. و ناطقه تون قدسیه، نفس ناطقه قدسیه 5 تا قوا داره: فکرون و ذکرون و علمون و علمون و حلمون و نباهه. نفس انسانی فکر، ذکر، دانش، بردباری، نباهه یعنی شرافت، کرامت. و لیسه لها انبعاث، ای تو بدن ما جایگاه نداره، من به روحه، از جایی از بدن نمی جوشه، من به روح مجرده. و هی اشبه الاشیاء به نفوس ملکیه، باریک الله، شبیه ترین اشیاء به نفس های ملکی همین نفس ناطقه قدسیه انسانی است. همان است که فرمود چی؟ ثم انشأنا و خلقا آخر. همان است که فرمود چی؟ فرمود ولقد کرمنا بنی آدم. همان است که فرمود چی؟ فرمود و نفخت فیه من روحی. نفس ناطقه ممیزه انسان از غیر انسانه، به روح الهی گرفت بود. و لها خاصیتان، 2 تا خاصیت هم داره: النزاهت و الحکمه. باریکم روحی لکل فدای و امیر المؤمنین، نزاهت تقدس، اعتلاء گرایی. گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. بعد گفت چی؟ بعد گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق و زیرت. نزاهت یعنی تقدس، نفس ناطقه مقدسه، آلوده نیست. و حکمت، حکمت یعنی گفتار حکیمانه، رفتار حکیمانه. حکمت یعنی اعتدال در همه فضائل. خب آخریش، والکلیت الالهیه لها 5 قوا، نفس کلیه الهیه 5 قوا داره. این نفس کلیه الهیه که مال انبیاست، مال اولیاست. این 5 قوا چیه؟ بقا اون فی فنا، بقایی در این فنا، که عرفا بحث فنای فی الله، بقای فی الله را از همین جاها گرفته. و نعیم فی شقا، در این شقاوت که در دنیاست، بالاخره دنیا جای سختی است، انما العسر یسرا، ولی این در جنته. خود امیرالمومنین در یه روایت فرمود قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. اولیا تو بهشتن، داره نماز میخونه، روزه میگیره، کاسبی میکنه، ولی تو بهشت. قلوبهم فی الجنان، اجسادهم فی العمل. و عز فی ذل، در عین ذلیل بودن که ریسمان به گردنش میندازن، میکشن به طرف مسجد، زنش رو جلوش میزنن، اما عزیزه. و غنا فی فقر، در عین فقیر بودن غنیست، چون به خدا بی نیازه. و صبر فی بلا، در عین بلاها صبوره. بلاها خاصیتان، 2 تا خاصیت هم داره: الرضا و التسلیم. یکی رضا در پیشگاه الهی، یکم تسلیم. خب میگیم این مبدأش کجاست؟ و هاوهلتی مبدأها من الله و الیهات الیه ترون، این نفس کلیه الهی است که مبدأش از خداست و به خدا هم برمیگرده. قال الله تعالی، دو تا آیه میخونیم بگیم مبدأ کجاست، منتها کجاست. قال الله تعالی، خدا فرمود و نفخت فیه من روحی، من نشئیه، من ابتداییه. در آغاز من از روحم به رو دمیدم، این آغازش، مبدأها من الله. پایانش کداست کجا؟ این آیه، یا آیه تو هم نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه. ای نفس مطمئن، برگرد به سوی پروردگارت در حالی که راضی هستی و مرضی هستی. خب میگیم جایگاه عقل چه شد؟ والعقل وسط الکل، عقل میاندار همه است. عقل در حقیقت داره تدبیر میکنه. والعقل وسط الکل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما انشاءالله جلسه بعد هم مشاعر بکنیم که کتاب ناقل می‌دهیم.